آقای دکتر امام جمعه در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم جلسه رو شروع بفرمایید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی که البته به صورت مجازی حضور به هم رسوندن و تشکر میکنیم ازشون که این فرصت داده شد که یه بحثایی اساسی در رابطه با فلسفه اسلامی که کمتر هم مورد بحث و بررسی قرار میگیره داشته باشیم. قبل از هر چیز سعادت میلاد پرسعادت حضرت علی ابن موسی رضا سامن الحجج رو خدمت همه تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که بیش از پیش از برکات علمی و معنوی و معرفتی حضرت بهرمند بشیم. جلسه قبل بحثایی مطرح شد و اونها رو میتونیم در چند بند خلاصه بکنیم به عنوان دستاوردهای جلسه قبل. البته این دستاوردها در این جلسه و همچنین جلسات بعد بیشتر باز میشه و ابعادش و جنبه های مختلفش بیشتر مورد بحث واقع میشه. اولین نکته ای که ما در طول این 10-15 جلسه مکرر باش کار داریم و از جنبه های مختلف بهش میپردازیم این است که فلسفه از نگاه بنیانگذاران در فلسفه اسلامی که در رأسشون فارابی و ملا صدرا هست عبارت است از یک سلوک اجتماعی و یک نظام اداره مدینه بر اساس حقایق عالم وجود و حقایق عالم انسانی. به عبارت دیگه وجود شناسی در نزد این بزرگان معطوف است به یک زیست مدنی و تمدنی. و جلسه قبل دیدیم که فارابی تصریح داشت که فلسفه از شناخت حقیقت آنگونه که هست شروع میشه و در واقع به یک اخلاق اجتماعی و یک فلسفه سیاسی منتهی میشه و در حقیقت فلسفه عملی فارابی و به تعبیر دیگر فلسفه مدنی فارابی دو بخش عمده داره. یه بخشش اخلاق اجتماعی هست و یه بخشش فلسفه سیاسی. تصریح فارابی هست که ما فقط و فقط به واسطه فلسفه نظری و مدنی هست که اشیاء جمیله برای ما قنیه می شوند و مراد از اشیاء جمیله در حقیقت عبارت است از چشم‌اندازهای درست و رفتار و عملکرد درست. یعنی در حقیقت از نظر فارابی ما نگرش و روی کرد و عمل کرد درست رو بر اساس حقایق وجودی که به شناسایی ما در میاد، حالا چه در عالم هستی و چه در عالم انسانی، در واقع به دست میاریم. نکته پنجمی که ما بهش خواهیم پرداخت ولی در طی پرسش هایی که صورت گرفت مطرح شد و این پرسش بسیار بسیار مهمی بود، که در حقیقت از جایگاه عرفان پرسیدن در نظام اداره مدینه. این رو انشاءالله من در جلسه چهارم که در واقع به جنبه های از فلسفه ملا صدرا خواهیم پرداخت بحث خواهیم کرد، ولی الان در یک قالب کلی تر میخوام عرض بکنم که ما انشاءالله در طول این مباحثی که خواهیم داشت این به دست خواهد آمد که از نظر فارابی و ملا صدرا همه علوم، یعنی در حقیقت حکمت، فلسفه، اخلاق، عرفان، فقه و همه علوم، اعم از علوم طبیعی، ریاضی و الهی و علوم انسانی که امروز در واقع در این 150-200 ساله به وجود اومده، رشته علومی تحت عنوان علوم انسانی، از نظر این بزرگان ما به همه این علوم نیاز داریم، منتها در یک نظام باید اینها انسجام پیدا بکنند. به عرفان ما نیاز داریم به خصوص از نگاه ملا صدرا، منتها این عرفان دیگه نمیتونه جزیره ای عمل بکنه، یا مثلا اخلاق یا فقه یا علوم مختلف، اینها اگر به صورت جزیره ای در واقع عمل بکنند و پیش برند و توسعه پیدا بکنند، چندون کمکی به ما نمیتونند بکنند در نظام اداره مدینه. باید یک بازخوانی صورت بگیره، یک بازسازی صورت بگیره، یک ساماندهی صورت بگیره و ما برسیم به یک نظام اندیشه و نظام عمل. در این صورت است که در واقع ما میتونیم برسیم به نظام اداره مدینه به شکل مطلوب، که حالا البته این که شکل مطلوب اینجا مد نظر هست یعنی چی، این رو بحث خواهیم کرد. خب اما مباحث جلسه دوم رو شروع میکنیم. همچنان بحثمون پیشینه فلسفه اجتماعی حکمت متعالی هست در فلسفه مدنی فارابی. سعی میکنیم که این جلسه این بحث بسته بشه و از جلسه آینده یا حالا حداقل از اواسط جلسه آینده ما وارد دیدگاه های ملا صدرا در رابطه با فلسفه اجتماعی بشیم. همونطور که عرض کردم، فلسفه فرایندی است از وجودشناسی عالم که منتهی میشه به وجودشناسی آدم، یعنی در واقع نحو وجود انسانی مورد شناخت قرار میگیره و بر اساس این شناخت ها ما میرسیم به فلسفه مدنی که یک ساحت از فلسفه مدنی فلسفه سیاسی هست و ساحت دیگری از فلسفه مدنی اخلاق هست در سه حوزه فردی، خانواده و اجتماعی. و البته وقتی فارابی میگه مدینه، در حقیقت کوچکترین واحد اجتماع مدنی انسان عبارت است از مدینه و این مدینه قابل گسترش است به ترکیبی از مدینه ها که در واقع یک منطقه رو تشکیل میده و بالاخره میتونه حتی وسعت جهانی پیدا بکنه. خب اما جزئیات این فرایند رو فارابی در 6 رساله بیان کرده که من این 6 رساله رو عنواناش رو ذکر میکنم. یک، رساله تحصیل و سعاده. دو، رساله کتاب المله. سه، رساله السیاسات المدنیه. چهار، رساله فصول و منتزعه. پنج رساله التنبیه علی سبیل السعاده و شش رساله احصاء العلوم، البته اون بخش علم مدنیش. این شش رساله مکمل هم هستند، یعنی فارابی خیلی خیلی کم به تکرار پرداخته در این رساله ها و در حقیقت ساحت‌های مختلف فلسفه مدنی خودش رو در این شش رساله بیان کرده و مطالعه یک رساله ما رو بی نیاز نمی کنه از مطالعه رساله های دیگر، و در حقیقت این رساله ها رو باید معطوف به هم دیگر مطالعه بکنیم در رفت و برگشت های مکرر بین این رساله ها تا بتونیم اون نگاه دقیق فارابی رو در فلسفه مدنی با جنبه های مختلفی که داره به دست بیاریم. خب اون چه که در این شش رساله خیلی واضح در واقع به دست میاد و فارابی در صدد بیان اون و تفهیم اون به ما هست، این است که فلسفه سعادتمندی انسان است. یعنی در حقیقت ما فلسفه رو نمیخوایم برای فلسفه، فلسفه نمیخونیم که فلسفه خونده باشیم، فلسفه رو میخوایم برای اینکه در حقیقت هزینه بشه، سرمایه بشه برای دستیابی به سعادتمندی. اما مراد از سعادت و سعادتمندی در نزد فیلسوفان اسلامی چیه؟ به ویژه در نزد فارابی و همچنین ملا صدرا. سعادت عبارت است از بزرگترین موفقیت انسانی که انسان همه موفقیت‌ها رو میخواد که برسه به این موفقیت. یعنی در حقیقت عظیم‌ترین موفقیتی که یک انسان در واقع به عنوان یک آرمان، به عنوان یک هدف ملاحظه میکنه یا حالا کشف میکنه و همه زندگی، همه عمر خود رو صرف رسیدن به او میکنه. در همین ابتدای رساله التنبیه علی سبیل السعاده تعبیرات مختلفی فارابی به کار میبره برای سعادت، از جمله این تعبیر: کانت السعادت و اجدل خیرات الموثره. یعنی در واقع سعادت اون شایسته ترین خیرات هست که برگزیده میشه. یا در جای دیگه: اکمل و کل غایت یسأل انسان نحوها. یعنی در واقع اون غایت الغایاتی که انسان کشف میکنه، حالا بر چه اساس کشف میکنه؟ بر اساس اون تلقی که پیدا میکنه از عالم آدم، یعنی در واقع اون وجود شناسی و اون انسان شناسی وجودی، اون هدف نهایی رو، اون آرمان نهایی رو در اختیار انسان قرار میده. یا در تعبیر دیگه در همین ابتدای التنبیه علی سبیل السعادت داره: اعظم الخیرات. یعنی بزرگترین خیری که در بین خیرهای گوناگون انسان امکان دستیابی به اون رو داره و اون رو در واقع باید شناسایی بکنیم. در حقیقت فارابی در رساله المله کلن هدف فلسفه رو دو تا چیز معرفی کرده در همین راستای بحث سعادت. میگه فلسفه در واقع برای این است که ما رو به این دوتا دستاورد برسونه: تشخیص سعادت حقیقی از سعادتهای کاذب. این یک هدفی است که فلسفه تأمین میکنه، و هدف دیگر تشخیص سعادت قصوا، یا اون در واقع اعظم الخیرات یا غایت الغایات. خب ببینید، وقتی که پای سعادت و پای خیر و پای هدف میاد وسط، دیگه مسئله فلسفه محدود و منحصر نمیشه در شناخت نظری، و در حقیقت پای زندگی و پای یک نحوه زیستن در حقیقت به میون میاد. جالبه، فارابی رساله الملّه رو با این جمله شروع میکنه: الملت و هی آرا اون و افعالون. ملت در حقیقت روش زیستن هست. خیلی جالبه واقعا، شاید فارابی اول فیلسوف باشه، حالا حداقل در عالم اسلام، که یک کتاب فلسفی رو می نویسه به عنوان روش زیستن، و در حقیقت اسم اون رو هم المله میگذاره. و ملت که همون روش زیستن باشد، ترکیبی است از آرا و افعال، ترکیبی است از چگونه نگریستن ها و چگونه زیستن ها. خب اما وقتی که بحث سعادت به میون میاد، دو تا سوال عمده اینجا مطرح میشه: چرا نیل به سعادت محتاج به زیست مدنی و تمدنی است؟ و سوال دومی که مطرح میشه اینه که این زیست مدنی و تمدنی چرا محتاج به فلسفه داشتن هست؟ فارابی در فصل 28 فصول منتزعه به هر دو تا سوال جواب میده. میگه اولا مدینه ضروری است، زیست مدنی و تمدنی ضروری است، زیرا قوام انسان و زندگی انسان و دوام زندگی انسان و اصلا دوام وجود انسانی و رفع نیازهای انسانی منوط است به ترابط، تعاون و مشارکتهای بین انسانی. بدون این مشارکتها، بدون این تعاون، امکان نداره نیازهای انسان مرتفع بشه. از اولین رد نیازهای انسانی تا در واقع نیازهای مرتبه بعد و مراحل بعدی، که حالا البته انشاءالله جلسه آینده که این بحث را از نگاه فلسفه ملا صدرا پیش خواهیم برد، ملا صدرا در اینجا خیلی زیبا تحلیل کرده که چرا ما برای تأمین نیازهای خودمون و انواع نیازهای خودمون نیازمند هستیم به زیست مدنی و تمدنی. انسان انواع از مراتب نیاز داره که در حقیقت یک سلسله رو تشکیل میده: نیازهای بدنی، نیازهای عاطفی، نیازهای زیبایی شناسانه و نیازهای کمالی یا نیازهای وجودی، که البته همه اون نیازها تأمینشون در حقیقت از نظر فیلسوفان اسلامی باید در راستای تأمین نیازهای کمالی باشه، که حالا اینها رو به مرور در طی این جلسات ما بحث خواهیم کرد. خب، اما سوال دوم، چرا در حقیقت این زیست مدنی و تمدنی محتاج به فلسفه است؟ برای اینکه این مدینه و تمدنی که انسانها تشکیل میدن برای رفع نیازهای خودشون باید مدینه و تمدن فاضله باشه. خب یعنی چی مدینه فاضله؟ یعنی چی تمدن فاضله؟ مدینه فاضله و تمدن فاضله بر اساس همون سعادت تعریف میشه. به چه صورت؟ به این صورت که مدینه فاضله و تمدن فاضله یعنی همه اون تعاون و مشارکت ها و به طبع همه اون فعالیت هایی که در مدینه صورت میگیره باید در جهت نیل به اون سعادت حقیقی و باید در جهت کسب همه اون موفقیت هایی باشه که زمینه هستند برای اون بزرگترین موفقیت. این است مدینه فاضله. البته در اینجا یک پرانتز باید باز بکنیم و اون این که این یک سیر تدریجی است، یک روند تدریجی است که مرحله به مرحله ما نزدیک میشیم به چنین مدینه ای. این گونه نیست که در حقیقت مدینه ها دامنه صفر و صد نداشته باشند. در حقیقت که انگار ما دو مدینه داریم، یک مدینه غیر فاضله و یک مدینه فاضله، یکیش صفر و یکیش صد. نه، بین صفر و صد دامنه از مدینه ها وجود دارند که در حقیقت این فرایند رو به سوی اون شاخصه ها هست و هر چقدر نظام اداره مدینه نزدیک و نزدیکتر بشه به اون شاخصه های مطلوب، در حقیقت ما یک درجه به اون سعادت نزدیکتر شدیم. خب از نظر فارابی بدون فلسفه چنین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی در حقیقت بدون شناخت عالم وجود و بدون انسانشناسی وجودی، تصریح میکنم انسانشناسی وجودی، نه این انسانشناسی که امروزه در عالم انسان، در علوم انسانی در واقع مطرح میشه. انسانشناسی که در علوم انسانی مطرح میشه ناظر است به شناخت آثاری که از انسان ظهور پیدا کرده، در صورتی که در انسانشناسی وجودی ما به نحو وجود انسان میپردازیم. نحو وجود انسان رو ما نمیتونیم بر اساس بررسی های آزمایشگاهی و بررسی های تجربی در واقع به دست بیاریم. پس بنابراین وجودشناسی عالم و وجودشناسی انسان بدون این دوتا در حقیقت ما نمیتونیم به اون فلسفه مدنی برسیم. خب حالا چرا بدون فلسفه امکان پذیر نیست؟ برای اینکه بدون هستی شناسی و بدون انسان شناسی وجودی ما نمیتونیم به سه تا سوال جواب بدیم. سوال اول، آیا موفقیت ها حقیقی و کاذب دارند؟ یا اینکه این تخیل ماست که اومدیم بعضی از موفقیت هایی که مثلا مطلوب من هست رو بهش عنوان حقیقی دادم و بعضی از اونها که نامطلوب به نظرم رسیده و طردش میکنم اونها رو موفقیت های کاذب لقب دادم؟ آیا واقعا موفقیت های حقیقی و کاذب، سعادت حقیقی و کاذب در حقیقت بر اساس واقعیت، بر اساس فکت های عالم وجود و عالم انسانی قابل طرح و بحث هستند؟ خب این رو هیچ علمی نمیتونه جواب بده مگر فلسفه. دومین سوال این که اصلاً چیزی به نام بزرگترین موفقیت، بزرگترین سعادت، اعظم الخیرات اصلاً واقعیت داره؟ آیا میتونیم چنین پدیده ای رو یا حالا چنین در واقع واقعیتی رو کشف بکنیم؟ اصلا چنین چیزی هست؟ و اگر هست اصلا قابل تشخیصه؟ خب فارابی و ملا صدرا قائلند به این که این سوالا فقط و فقط در وجود شناسی پاسخ داده میشه. خب ببینید اینجا ما بعد از رنسانس این بحثا هم میشه، اینکه انسان‌ها دنبال سعادتن، اینکه انسان‌ها دنبال رسیدن به موفقیت و خیرها هستند، منتها امروزه این بحث اینگونه مطرح میشود که موفقیت‌ها برای افراد مختلف و در زمینه‌های مختلف متفاوت تعریف میشه. خب یکی موفقیت رو در پرتو ثروت میدونه، یکی موفقیت رو در پرتو التزاز میدونه، یکی موفقیت رو در پرتو کسب افتخارات میدونه. و جالب، فارابی اشاره میکنه به همه این موارد در همین رساله هایی که اسم بردم که امروز هم مطرح هست، و هر کس به حسب اون تلقی و برداشتی که از خودش، از انسان، از زندگی داره موفقیت رو برای خودش تعریف میکنه و در راستاش تلاش میکنه. این که در حقیقت موفقیت بر اساس یک واقعیت عینی قابل اکتشاف باشد و اصلا یک امر اکتشافی باشه، خب امروز مد نظر نیست. البته چنین دیدگاهی هم بر اساس فلسفه به وجود اومده، یعنی وقتی که فلسفه ما میشه یک فلسفه ماتریالیستی و در حقیقت عالم وجود و دایره عالم وجود کاملا منطبق میشود بر دایره عالم ماده و مادیت، یعنی در حقیقت
شبه. یک دو.
خب ظاهرا یه چند لحظه ای قطع صدا داشتیم. من لازم میدونم اون جملات آخر رو دوباره بیان بکنم که بحثای بعدیمون ارتباطش حفظ بشه با بحثای قبلی. پس دقت بفرمایید، ما عرض کردیم که بدون فلسفه ما نمیتونیم تکلیف سعادت و موفقیت رو تعیین بکنیم و حتی بعد از رنسانس که این بحث مطرح میشه که سعادت و موفقیت اصلا و ابدا یک امر اکتشافی نیست و این چیزیست که انسان‌ها به حسب زمینه‌های مختلف نگرشی و گرایشی که دارند اون رو برای خودشون تعریف می‌کنند و در اون راستا تلاش می‌کنند. فقط و فقط این انسان‌ها باید در راستای رسیدن به اون موفقیت‌هایی که مد نظرشون هست مانع همدیگه نشند. اما عرض کردیم که حتی این مسئله بر اساس یک فلسفه مطرح شده در تمدن مغرب زمین و اون عبارت است از فلسفه ماتریالیستی، یعنی وقتی که بر اساس تفکر فلسفی رسیدن به اینجا که وجود مساویست با ماده و در حقیقت یک معادله تشکیل دادن بین عالم وجود و عالم ماده و یک معادله به تبعش تشکیل دادن بین انسان و بدن، خب دیگه این بحث مطرح میشه که سعادت و موفقیت یک امر وجودی و اکتشافی نیست و در حقیقت در تعریف انسانها، در عالم تعریف انسانها رقم میخوره. ولی بر اساس وجود شناسی الهی که فلاسفه اسلامی بهش دست پیدا کردند و رسیدن به یک نامعادله بین وجود و ماده و اینکه عالم وجود اعم است و اوسع است از عالم ماده و حقیقت انسانی اوسع است از مرتبه بدنیش، اون وقت اینجا هست که سعادت و موفقیت دامنه های مختلف پیدا میکنه به حسب مراتب وجودی انسان و در حقیقت یک امر اکتشافی میشه. فارابی در کتاب فصول منتزعه در فصل 94 دقیقا این بحث سعادت رو برای ما خیلی قشنگ باز کرده. من فقط دو سه خط از این عبارت رو از این فصل رو میخونم. اصلا شما ببینید عنوان این فصل اینه که خود فارابی این عنوان رو قرار داده: فی منافع الجزء النظری فی الفلسفه و انه ضروری فی جزء العملی من وجوه. در حقیقت همونطور که عرض کردم این بحث ها نشون میده که از نظر این بزرگان فلسفه برای فلسفه نیست. فلسفه رو ما اگر در قلم رو به نظری اون منحصر بکنیم و در حقیقت از اون فراتر نبریم، در حقیقت فلسفه از هویت اصلی و حقیقی خودش در حقیقت منسلخ میشه. فلسفه برای این است که عمل ما رو برای ما تعیین تکلیف میکنه و در حقیقت نفعش در همون زیست ما باید صورت بگیره. فی منافع الجزء النظری فی الفلسفه و انه ضروری فی الجزء العملی من وجوه. اون وقت یکی از وجوهش اینه، احدها ان العمل انما یکون فضیلتا و ثوابا متى کان الانسان قد عرف الفضائل التي هي فضائل بالحقیقه حق معرفتها. یعنی در حقیقت تا ما در حقیقت فضائل حقیقی رو نشناسیم و حقایق عالم را نشناسیم و حق معرفتش ادا نشه، در حقیقت ما نمیتونیم بفهمیم که کدوم عمل ما در حقیقت میتونه کسب فضیلت باشه و میتونه یک عمل درستی باشه. و عرف الفضائل التي یظن بها انها فضائل و لیست کذلک حق معرفتها. یعنی در حقیقت میگه یکی از منفعتهای فلسفه این است که ما رو در عمل یاری میکنه و در واقع به ما نشون میده که اولا فضیلتی که حقیقی هست یا فضیلتی که گمان میرود حقیقت هست اما نیست چیه، اینا رو از هم تفکیک میکنه برای ما. این بر اساس در حقیقت فلسفه صورت میگیره. خب اینجا معلوم میشه که چرا فارابی فلسفه ای که در حیطه نظر توقف کرده و دامنش کشونده نشده به فلسفه مدنی، دامنش کشونده نشده به مباحث فلسفه سیاسی و اخلاق اجتماعی، اون فلسفه رو در واقع فارابی یک امر لغو میدونه. خیلی جالبه، فارابی در همین رساله تحصیل و سعاده، در انتهای رساله تحصیل و سعاده 4 اصطلاح به کار میبره برای فلسفه ای که در حیطه نظر متوقف شده. این 4 اصطلاح عبارتن از 1 زاور، یعنی در واقع بیهوده لغو. دومین اصطلاح باطل. دقت بکنید، فلسفه ای که حتی ممکنه به حقایقی در عالم وجود رسیده ها، منتها به جنبه های مدنیش نرسیده، متوقف شده در فلسفه نظری، ولو اینکه حالا حقایقی رو هم به ما نشون بده آنگونه که هست. از نظر فارابی میگه این فلسفه فلسفه باطله. سومین اصطلاحی که به کار میبره فارابی بهرج هست. بهرج یعنی در واقع یک نمایشی از فلسفه، شبه فلسفه. و چهارمین اصطلاحی که به کار میبره بتراء هست، یعنی در واقع بدون دنباله، بدون عقبه. این فلسفه دنباله نداره. جالبه، من فقط یک عبارتیش که در رابطه با فلسفه باطل هست من میخونم، و الا خیلی جالبه عبارتایی که فارابی به کار میبره برای تبیین فلسفه‌ای که در نظر متوقف شده و در اون عبارت ها اصطلاحات زور، بهرج و بطرا رو به کار میبره، عبارت های خیلی جالب و کلیدی هستند. ولی برای اینکه بحثامون سریعتر پیش بره، من فقط اون عبارتیش که مربوط است به فلسفه و فیلسوف باطل رو عرض میکنم. در همین رساله از تحصیل و سعاده میگه اما الفیلسوف الباطل هو الذی لم یشعر بعدو بالغرض الذی له التمست الفلسفه. میگه فیلسوف باطل اونیست که هنوز اشعار نداره، آگاهی پیدا نکرده به اون غرض و هدفی که در واقع فلسفه براش درخواست میشه و در واقع فلسفه مورد خواهانی قرار میگیره برای اون غرض. اون غرض هنوز در واقع مورد اشعار واقع نگرفته. فحصل علی النظریه او علی اجزاء من النظریه فقط. یعنی فلسفه در حیطه نظر متوقف شده. خب ببینید، این همین بلایی است که سر فلسفه ما امروز در اومده. یعنی اگر فارابی امروز در واقع ظاهر بشه و سر از قبر در بیاره و این فلسفه‌ای که در حوزه ما و در دانشگاه ما تدریس میشه رو ببینه، خب میگه این فلسفه سم مازا، این فلسفه فلسفه بطرا هست، این فلسفه فلسفه زاور هست، این فلسفه ما رو به کجا میخواد برسونه؟ در حقیقت ما فلسفه میخونیم که فلسفه خونده باشیم و در واقع یکی از سوالاتی که من مکرر باهاش مواجهم به عنوان کسی که نزدیک به 30 سال تدریس فلسفه داره با دانشجویان و طلابی که فلسفه میخونند، این مسئله عنوان میشه که این فلسفه‌ای که ما خوندیم و میخونیم در واقع بناس چه کار بکنه. دانشجو و طلبه وقتی که از سر درس فلسفه برمیخیزن و میان بیرون دیگه اصلا و وارد زندگی میشن، اصلا ارتباطشون دیگه با اون بحث کامل قطعه، اصلا اون بحث دیگه هیچ جایگاهی نداره مگر اینکه روز بعد که وارد همون کلاس میشن و بناس دنباله اون بحث در واقع پی گرفته بشه و این ادامه داره تا آخر. فارابی این رو قبول نداره. فارابی و بعد حالا من عبارات ملا صدا رو خواهم آورد که خیلی تند و تیزتر از فارابی در این زمینه بحث میکنه. پس از نظر فارابی در حقیقت فلسفه دائر مدار سعادت و سعادتمندی انسان هست و بعد در همین سیر وجود شناسی فارابی به اینجا میرسه که سعادت و سعادتمندی دائر مدار عدالت و عدالت ورزی است. یعنی در حقیقت دو رکن مدینه فاضله عبارت است از سعادت و عدالت و تکلیف هر دو در فلسفه تعیین میشه و باید تعیین بشه. جالبه در کتاب المله، همون ابتدای کتاب المله، فارابی از عدالت در هستی میرسه به عدالت در مدینه. یعنی ببینید بحث عدالت خواستگاه وجود شناسانه پیدا میکنه. فارابی وقتی که در هستی شناسی میرسه به واجب الوجود به ذات و توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی رو پشت سر میگذاره و میرسه به این که عالم هستی بر اساس عدالت که یکی از اوصاف واجب الوجود به ذات است رقم میخوره، بنابراین مدینه و عالم انسانی و نظام انسانی در به عنوان جزئی از این نظام هستی اگر بخواد در فرایند تقرب به واجب الوجود به ذات قرار بگیره، نمیتونه نظام انسانیش بر اساس عدالت استوار نباشه، و الا بین این جزء از نظام هستی با سایر نظام هستی در واقع یک ناسازگاری پدید میاد. بنابراین این جزء از عالم هستی که عالم انسانی باشه، که دائر مدار آگاهی و اختیار انسان و دائر مدار انتخاب انسان هاست، این عالم انسانی به صورت آگاهی و بر اساس تصمیم گیری در حقیقت باید سازگاریش رو با مجموعه نظام هستی به دست بیاره، و اینجاست که در واقع بحث عدالت یک بحث بسیار بسیار جدی میشه و خواستگاه وجود شناسانه پیدا میکنه. خب فارابی در رساله التحصیل والسعاده وارد جزئیاتی میشه و در واقع بررسی میکنه برای اینکه ما بتونیم از وجود شناسی سر از نظام اداره مدینه و سر از به دست آوردن شاخصه های مطلوب نظام اداره مدینه برسیم، در حقیقت 4 فضیلت رو انسان ها باید کسب بکنند: فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی، فضیلت عملی، که کل رساله التحصیل والسعاده به صورت مبسوط و به صورت ریز این 4 فضیلت را که ارکان در حقیقت نیل به مدینه فاضله هست برا ما تبیین و تشریح میکنه، که حالا من نمیخوام وارد این بحث در مورد این فضیلت فضائل 4 بشم، ولی فقط همینقدر اینجا ضرورت داره این رو عرض بکنم که برای تأمین سعادت و عدالت این 4 فضیلت در واقع باید کسب بشه، و از اونجایی که این سعادت و این عدالت در حقیقت کاملا جنبه اجتماعی داره و در حقیقت همه انسان ها باید چنین امکانی رو به دست بیارند که بر اساس سعادت و عدالت زندگی بکنند، بایستی که نظام اجتماعی داشته باشند که اون نظام اجتماعی در حقیقت بر اساس نیل به سعادت و بر اساس عدالت شکل گرفته بشه. خب برای اینکه این عملیاتی بشه، فارابی در حقیقت میگه زمینش عبارت است از این چهار فضیلت نظری، فکری، اخلاقی و عملی که از این بحث ما فعلا صرف نظر میکنیم. خب اینجا فقط و فقط این نکته رو من لازم میدونم بیان بکنم که ببینید در فضیلت نظری اتفاقات خیلی بزرگی رخ میده که زیربنای اون اتفاقات هست که در فضیلت فکری و اخلاقی و عملی رخ میده. در فضیلت نظری یکی از کشفیات بسیار بسیار بزرگ کشف واجب الوجود به ذات هست که این اتفاق بسیار بسیار بزرگی است که در فلسفه رخ میده و اصلا در عالم انسانی بزرگترین اتفاقی که میتونه یا بزرگترین کشفی که میتونه صورت بگیره به لحاظ عقلی کشف واجب الوجود به ذات هست. چرا؟ چون ببینید واجب الوجود به ذات رو وقتی کشف میکنیم به لحاظ عقلی یعنی اینکه عقل منبع و مبدع هستی را، منبع و مبدع حیات را، منبع و مبدع قدرت را، منبع و مبدع کمال، هر نوع کمالی در حقیقت یک چنین منبعی رو داره کشف میکنه. خب این کشف بسیار بسیار بزرگی است. یعنی در حقیقت در تلقی که من از سعادت، از خیر، از خوبی، از زیبایی، از عشق پیدا میکنم در همه زندگی خودم، بر اساس همین کشف یک شکل جدیدی پیدا میکنه، یک نگرش های جدیدی برای من شکل میگیره در امر زیبایی شناسی، در امر کمال شناسی، در امر شناخت رازهای حیات یا حالا حداقل نزدیک شدن به رازهای حیات. این بسیار بسیار تاثیرگذار هست در فرایندهای بعدی، در فرایند فضیلت اخلاقی، در فرایند فضیلت فکری که جایگاه آرمان‌ها و اهداف و قانون‌گذاری هست. البته بحث فقط در همین صورت کلیش باقی نمیمونه و در فلسفه اسلامی، حالا چنانچه در فلسفه ملا صدرا خواهیم دید قدم به قدم پیش میریم، میرسیم به یک جزئیاتی. به هر حال بر اساس کشف واجب الوجود به ذات و ویژگی های وجودی اون، عدالت و سعادت یک عمق جدید پیدا میکنه، یک صورت جدیدی پیدا میکنه. تلقی ما از سعادت، از عدالت، از کمال قبل از کشف واجب الوجود به ذات و بعد از کشف واجب الوجود به ذات کاملا در حقیقت متفاوته. این در واقع یک نکته بسیار بسیار مهم است که خب چون ما حالا در فلسفه ملا صدرا این بحث در حقیقت بیشتر باز میشه، اینجا ما به اجمال برگزارش میکنیم. فقط باز ضرورت دارد من این نکته رو بیان بکنم که در سیر وجود شناسی ما وقتی ما میرسیم به واجب الوجود به ذات، پشت بندش سلسله از بحث ها پیش میاد، سلسله از مسائل پیش میاد که جنبه انسانشناسانه داره. یعنی در واقع در انسانشناسی وجودیمون ما کشف میکنیم یک سلسله مراتب نیازهای وجودی که حد یقف نداره، لا حد له، و این انسان برای تأمین این چنین نیازهایی کاملا نیازمند یک رابطه هست، یک رابطه ویژه بین انسان و همون واجب الوجود به ذات. و همین جاست که در واقع بحث نبوت، امامت، ولایت مطرح میشه، بحث حقایق وحیانی و دین مطرح میشه، و همین جاست که چیزی به نام منطق فهم دین به وجود میاد و مطرح میشه، و بحث استنباط از دین، حالا چه در سطح معارف و چه در سطح احکام، که فارابی در همین کتاب المله کاملا این بحث ها رو در حقیقت مطرح کرده. خب اینجا آخرین نکته که من میخوام مطرح بکنم و در حقیقت بحث فارابی رو ببندم این است که ببینید، فارابی در فلسفه سیاسی خودش این بحث براش مطرح هست که روش‌های نظام اداره مدینه نمیتونه منحصر بشه به یک روش خاص، مثلا روش عقلانی، اون هم مثلا به صورت قیاسی، یا مثلا نظام اداره مدینه نمیتونه بر اساس روش استقرایی یا روش تجربی صرفا به دست بیاد، یا بر اساس روش مطالعات تاریخی در حقیقت به دست بیاد. فارابی اینجا بر اساس یک واقع گرایی ترکیبی از روش ها رو به دست میده، از جمله حالا بعد سه تا منبع هم در این رابطه من معرفی میکنم از رسائل فارابی. خب اولین روش که خب بسیار بسیار تعیین کننده است همان عقلانیت و برهان، که به صورت به شیوه برهان، به روش برهانی شکل میگیره، که در حقیقت وجود شناسی عالم و وجود شناسی انسان اینجا شکل میگیره، و در واقع ما اینجا میرسیم به یک چارچوب هایی در فلسفه مدنی، حالا چه در ساحت فلسفه سیاسی چه در ساحت اخلاق اجتماعی. بعد از اونجایی که در سیر وجود شناسیمون ما رسیدیم به فرایند نبوت و امامت و رسیدیم به استنباط از دین، چه در قلمرو معارف و چه در قلمرو احکام، اینجا در واقع بحث فقاهت رو فارابی مطرح میکنه، و روش دیگه که فارابی بسیار بسیار روش تاکید داره روش تجربه و مشاهده هست. چرا؟ چون در نظام اداره مدینه ما با جزئیات سر و کار داریم، یعنی ما در فرایند نظام اداره مدینه یا حتی در فرایند مباحث اخلاق این گونه نیست که ما بتونیم فقط و فقط با کلیات پیش بریم. اینجا ما باید هم کل و کلی نگر باشیم و هم جزء و جزئی نگر. بنابراین در مقام جزئی نگری ما چاره نداریم جز این که در حقیقت به تجربه و مشاهده هم پابند بشیم که این تصریح در حقیقت فارابی هست. اما روش چهارمی که فارابی به کار میبره که بسیار بسیار جالب توجهه، در واقع روش بررسی تاریخی هست. یعنی در واقع میگه که ما باید نظر داشته باشیم به همه جوامعی که چه معاصر ما هستند و چه در گذشته تاریخی ما بودند و مسیرهایی که طی کردند و دستاوردهایی که در این مسیرها به دست آوردند. در همین ابتدای کتاب المله فارابی به این روش چهارم در واقع تصریح داره و خیلی جالبه. فارابی میگه وقتی که ما در فلسفه‌مون تونستیم سعادت رو بشناسیم و تونستیم در واقع مرزهای عدالت رو برای خودمون مشخص بکنیم، خب حالا لازمه که جوامع را، حالا به تعبیر فارابی اقوام، امتها رو، چه در زمان خودمون و چه در زمان گذشته بیایم و بررسی بکنیم، چه اون جوامع یا امتها و ملتهایی که در راستای اونی که ما سعادت تشخیص میدادیم حرکت میکردند و چه اون جوامع یا امتها یا اقوامی که در خلاف اون راستایی که ما در حقیقت سعادت رو تشخیص میدیم حرکت میکردند. باید به هر دو ما نظر داشته باشیم و در حقیقت دستاوردهای هر دو رو در حقیقت به دست بیاریم و این گونه در حقیقت یک تجربه تاریخی هم داشته باشیم در کنار اون تجربه عینی که بر اساس مشاهده در واقع شکل میگیره، یک تجربه تاریخی بر اساس یک بررسی و مطالعات تاریخی هم در حقیقت داشته باشیم. نظام اداره مدینه در فلسفه سیاسی فارابی در حقیقت ترکیب از همه این روش هاست. منتها همونطور که عرض کردم، از نظر فارابی اولا فرایند نیل به اون سعادت و عدالت یک فرایند مرحله به مرحله هست و ثانیاً این روش‌های مختلف و به تبع این روش‌های مختلف علوم مختلفی که در این روش‌ها در حقیقت پاش به وسط میاد، اینها باید یک نظام اندیشه و در پرتو اون نظام اندیشه نظام عمل رو برای ما رقم بزنند. این بسیار بسیار مهمه و از نظر فارابی در حقیقت یکی از عملکردها و کارکردهای فلسفه همین در حقیقت نظام سازی هست. چرا؟ از نظر فارابی هیچ دانشمند دیگری در هیچ کدوم از این رشته های معرفتی نمیتونه چنین فرایندی رو داشته باشه. فیلسوف است. چرا فیلسوف؟ برای اینکه نگاه فیلسوف در واقع یک نگاه بسیار بسیار کلانه. یعنی در واقع ما دیگه کلی تر از نگاه فلسفی ما نداریم. در حقیقت اون نگاهی که موضوعش موجود به ما هو موجود، یا وجود به ما هو وجود، یا حالا واقعیت، که ما گسترده تر از این نداریم. فیلسوف بر اساس این نگاه کلانی که دارد در واقع میتونه سیستماتیک عمل بکنه، میتونه در واقع نظامدهی بکنه، و بر اساس همه این علوم ما برسیم به یک نظام اندیشه، و در پرتو این نظام اندیشه برسیم به یک نظام عمل. که این عبارت فارابی رو در این زمینه من میذارم ابتدای جلسه آینده مرور میکنیم، چون بسیار بسیار مهمه. یعنی بر اساس این عبارت در حقیقت به دست میاد که فیلسوف از نظر فارابی در حقیقت یک استراتژیسته. استراتژی رو برای ما تعیین میکنه. که این رو اجازه بدید ما در ابتدای جلسه آینده یه مروری خواهیم داشت روی این عبارت، و بعد از اون وارد بحث فلسفه ملا صدرا و فلسفه اجتماعی ملا صدرا خواهیم شد و مباحث فارابی رو همینجا میبندیم. خب برای اینکه یک مجالی باشه برای گفتگو و برای پرسش و پاسخ، من بحث رو همینجا تموم میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم جناب استاد از لطف شما و فرمایشاتی که فرمودید، خیلی استفاده کردیم. بزرگوارانی که در جلسه حاضر هستند، اگر احیانا سوالی رو از محضر استاد محترم دارن، میتونن در همین صفحه گفتگوی عمومی اعلام بکنن که ما خدمت استاد تقدیم بکنیم. من یکی دو تا از یادداشتایی که شرکت کنندگان محترم در جلسه به عنوان یادداشت اینجا نوشتن رو خدمت شما میخونم. یکی از بزرگواران نوشتن انسان شناسی مدرن انسان را جائل و خالق سعادت میدانند. و یکی دیگه از در واقع کاربران این رو نوشتن که وجود شناسی فارابی و صدرایی به شدت غایت باور هستند. اگر استاد محترم راجع به این مطالب فرمایشاتی دارند، ما در خدمت شما هستیم.
ببینید اون بحث اولی که خب همینطوره، یعنی در حقیقت که البته عرض کردم این خودش مبنای فلسفی داره. یعنی این که انسان خودش در واقع تعریف میکنه سعادت رو، این که ما سعادت و سعادتمندی رو یک فرایند اکتشافی بدونیم یا یک فرایند اختراعی، خب این بستگی داره به اون مسیری که ما در وجود شناسی داریم. عرض کردم اگر ما در مسیر تفلسف خودمون، در مسیر تفکر فلسفی خودمون رسیدیم به این معادله که عالم وجود و عالم ماده یک معادله هست، عالم وجود همون عالم ماده است، عالم ماده همون عالم وجود است، و بنابراین میرسیم به یک معادله دومی بین انسان، هویت انسان، حقیقت انسان و بدنش. یعنی در واقع تمام فرایندهای انسانی، اعم از تفکر، اعم از محبت، اعم از عشق و نفرت، اعم از استدلال کردن و استدلال ورزیدن، اینها همه و همه چیزی نیست جز آنزیم هایی که در واقع ترشح میشه، و در واقع عبارتن از یک سلسله رفتارهای عصبی، و بنابراین در طی یک فرایندهای فیزیکی و فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و بیوشیمیایی اینها قابل تحلیل و تبیین هستند و حقیقتی فراتر از اون نداره. خب اینجا در واقع ما به یک معادله سومی میرسیم و اون عبارت است از این که تمام هویت انسانی و تمام حقیقت انسانی معادل است با همون بازه زمانی که در واقع درش به سر میبره و زندگی میکنه، که دامنه ای از لحظه تولد تا لحظه مرگ داره. خب این سه تا معادله، هر سه تا معادلش وجود شناسیه و در واقع در تفکر فلسفی به دست اومده و میاد، نه در یک آزمایشگاه علمی در یکی از این علوم مختلف. بنابراین طبیعیه که در حقیقت سعادت و عدالت باز تعریف خودم باشه. خب فارابی و ملا صدرا در بحث وجود شناسی مسیر دیگه رو در واقع رفتند و هر این سه معادله برای اونا سه تا نامعادله است، و بنابراین عدالت و سعادت ساحات دیگه ای پیدا میکنه که در حقیقت اون فرایند اکتشافی رو برای ما رقم میزنه. اون وقت بر اساس همین فرایند اکتشافی اون بحث دوم، بحث غایت شناسی مطرح میشه. یعنی من وقتی که کشف میکنم این نامعادله ها رو، نامعادله بین وجود و وجود انسانی و هویت بدنی رو کشف میکنم، خب اینجا این بحث مطرح میشه که ناظر به مراتب دیگر وجود انسانی، موفقیت تکلیفش چی میشه. خب من به هرچی اونجا برسم در واقع جنبه غایی برا من پیدا میکنه. اما اگر منظورتون از این که به شدت غایت شناسانه است، در واقع منظور این است که آرمانگرایان است و از واقعیات جزئی غافل است و در حقیقت ما رو فقط در یک کلیاتی قرار میده و ما رو غافل میکنه از ساحت‌های دیگر زندگی، خب این چیزی است که در فلسفه‌ای که امروز تدریس میشه بله اتفاق افتاده، چنین چیزی رخ داده. ولی این فلسفه‌ای که ما به نام فلسفه ملا صدرا میخونیم فلسفه ملا صدرا نیست، حالا از جلسه آینده بحث خواهیم کرد. همینطور که این فلسفه مشایی که به نام فلسفه ابن سینا و فارابی میخونیم فلسفه فارابی و ابن سینا نیست. حداقل تو این دو جلسه ما متوجه تفاوت اون چیزی که به عنوان فلسفه مشا میشناسیم، که حالا اصلا اطلاق این عنوان هم کاملا اشتباه هست، خیلی خیلی متفاوت است از اون فلسفه‌ای که فارابی پیریزی کرده. بنابراین بر همین اساس هست که ببینید در فلسفه ما ضرورت همه علوم در حقیقت مطرح میشه، چه در نزد فارابی و چه در نزد ملا صدرا، که حالا در بحثایی که ما بعداً خواهیم داشت اینا رو مطرح میکنیم، عبارات ملا صدرا رو میاریم و مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم جناب استاد. یکی از شرکت کنندگان محترم ضمن تشکر از شما نوشتن که فارابی چه تلقی از فلسفه دارد؟ آیا فلسفه را جامع همه دانش ها می داند یا دانشی در عرض سایر دانش ها؟
فارابی خیلی صریح و مستقیم به این سوال جواب داده. ببینید از نظر فارابی، حالا بعد خواهیم دید که از نظر ملا صدرا هم همینطوره، فلسفه، خب ببینید ما هممون میخونیم تو کتاب ها که فلسفه تقسیم میشه به فلسفه نظری، فلسفه عملی. بعد فلسفه نظری تقسیم میشه به ریاضیات و الهیات و طبیعیات و حالا بر اساس تعبیر امروز انسانیات. بعد فلسفه به همه اینا اطلاق میشه. خب اما ببینید فارابی یک توجه ویژه کرده. ببینید این صرفا یک اطلاق واژه نیست که بگیم فلسفه یعنی علم. خب علم هم که یا نظریه یا عملی، نظریش هم یا ریاضیات یا طبیعیات یا الهیات. حالا بعدن میبینیم که ملا صدرا به صراحت بحث فنون و صنایع رو هم مطرح میکنه، صنایع رو هم به دو قسم تقسیم میکنه، صنایع دقیقه، صنایع لطیفه. خب یک واژه فلسفه اطلاق میشد به همه اینها. آیا این گونه است؟ از نظر فارابی اینطور نیست. فلسفه در حقیقت قدرت ساماندهی و سازماندهی دارد بین همه این علوم. ملا صدرا در کتاب کسر اسنام الجاهلیت در حقیقت این مسئله رو مطرح میکنه که فلسفه به خدمت میگیره همه علوم را در راستای اون غایات و اهدافی که در حقیقت کشف کرده. بر همین اساس میگم که از نظر فارابی و ملا صدرا در حقیقت فیلسوف یک استراتژیسته، یعنی در حقیقت بر اساس اون اهداف کلانی که بهش دست پیدا کرده و بعد این اهداف کلان یک سلسله اهداف میانی رو مطرح میکنه که ما تا به این اهداف میانی نرسیم نمیتونیم به اون اهداف کلان دست پیدا بکنیم و به تبع این اهداف میانی یک سری اهداف دم دستی در حقیقت برای ما شکل میگیره که در حقیقت ما مواجه میشیم با یک زنجیره مرتبی از اهداف. اون وقت برای اینکه این زنجیره مرتب از اهداف شکل بگیره، اینجا ما محتاجیم به مجموعه علوم. منتها این مجموعه در حقیقت باید یک وحدت جمعی پیدا بکنه، یک مجموعه جزیره ای کاملا ما رو دور میکنه از این سلسله مراتب اهداف. برای همین ملا صدرا قائل است به این که همه علوم در حقیقت باید در خدمت فلسفه در بیان، نه اینکه فلسفه دخالت بکنه در حیطه اونها. فلسفه از اونجایی که در حقیقت علم تشخیص اهداف کلان هست، به تبع اینکه موضوعش وجود به ماه و وجود هست، علم تشخیص اهداف کلان هست. بنابراین در واقع فیلسوف میاد و ساماندهی میکنه، بازسازی میکنه در واقع همه علوم را برای اینکه ما برسیم به یک نظام اندیشه، نه مجموعه از اندیشه ها، یک نظام از اندیشه، و در پرتو این نظام از اندیشه برسیم به یک نظام عمل. این در واقع کارکرد فلسفه است.
خیلی متشکرم جناب استاد، از شما تشکر میکنم و از همه بزرگوارانی که در جلسه حاضر بودند و در این ساعات در خدمتشون بودیم ممنون میشم، ممنونم و تشکر میکنم. با توجه به اینکه وقت جلسه هم در واقع رو به اتمام هست، پایان جلسه اگر حضرت عالی نکته ای رو دارید که بهش اشاره بکنید، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم من هم از حضار گرامی و طرح سوالات بسیار عمیق و دقیقی که داشتن. در رابطه با این نکته آخری، من یک عبارتی از فارابی هست در فصول منتزعه که انشاءالله در ابتدای جلسه آینده اون رو مرور میکنم و همین بحث در واقع بیشتر باز میشه و انشاءالله بحث فارابی رو دیگه همینجا میبندیم و در حقیقت میریم سراغ مبانی فلسفه اجتماعی در حکمت متعالیه.
بله، خیلی متشکرم از لطف شما و باز هم تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که در خدمتشون بودیم، اساتید محترمی که از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همینطور از مرکز مدیریت حوزه علمی اصفهان، مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران اصفهان در خدمتشون بودیم. تشکر میکنم بابت اینکه در جلسه حضور داشتن. از استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه هم تشکر میکنم. من این تذکر رو لازم هست خدمت همه شما عزیزان عرض بکنم که انشالله سلسله جلسات درس گفتار با همین عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه روزهای سه شنبه از ساعت 10 از طریق همین سامانه برگزار میشه و در خدمت شما عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.